درود و رحمت خداوند بر شما. یک چیز از خداوند خواستم که همه روزهای زندگیم در خانه خداوند ساکن باشم. آمین. تا اینجا متوجه شدیم کسانی هستند که ادعای مسیحیت دارند، ولی در روز داوری خداوند عیسی مسیح به آنها میگوید شما را نمیشناسم. در ادامه یوحنای رسول در بابهای 1 و 2 بر مشارکت تکیه می کند و می گوید که شرایط مشارکت عبارتند از اطاعت، محبت و حقیقت. در نیمه دوم نامه یوحنا به رابطه فرزندی یعنی مولود از خدا بودن ما پرداخته است. چگونه انسان واقعا می تواند مطمئن شود که فرزند خداست؟ جواب یوحنا این است که رابطه فرزندی در اطاعت، محبت و حقیقت آشکار می گردد. می توانید رجوع کنید به باب 3 و باب 4. چرا یوحنا 3 معیار اطاعت، محبت و حقیقت را برای آزمودن مشارکت و فرزندی به کار برده است؟ یقیناً او دلیل خاصی برای این کار دارد. وقتی خدا ما را آفرید، ما را شبیه خود آفرید. و این بدان معنی است که دارای شخصیتی الگو گرفته از خدا هستیم. ما عقل و ذهنی داریم که با آن بیاندیشیم، دلی که با آن احساس کنیم و اراده‌ای که با آن تصمیم بگیریم. گاهی این سه جنبه از شخصیت خود را شعور، احساس و اراده می نامیم. زندگی واقعی بایستی دارای تمام این سه عنصر شخصیتی باشد. امروزه اکثر مردم احساس نارضایتی می کنند زیرا شخصیت کلی آنان تحت کنترل چیزی واقعی و معنادار قرار ندارد. وقتی شخصی از طریق ایمان به مسیح از خدا مولود می شود، روح خدا وارد زندگی او می شود تا همیشه در آن بماند. و هنگامی که با خواندن و مطالعه کتاب مقدس و نیز در دعا با خدا مشارکت دارد، روح القدس می تواند ذهن، قلب و اراده او را کنترل کند. در این صورت چه اتفاقی در زندگی انسان می افتد؟ ذهنی که روح القدس بر آن کنترل دارد، حقیقت را می داند و می فهمد. دلی که روح القدس بر آن کنترل دارد، محبت را احساس می کند. اراده‌ای که روح القدس بر آن کنترل دارد، ما را به اطاعت متمایل می سازد. یوحنا می خواهد این حقیقت را به ما تفهیم کند و به همین دلیل در نامه خود مجموعی از موارد متناقض را ذکر می کند. راستی در مقابل دروغ، محبت در مقابل نفرت و اطاعت در مقابل نافرمانی. در زندگی واقعی هیچ حالت بینابینی وجود ندارد. یا باید این طرفی باشیم یا آن طرفی. پس زندگی واقعی این است که در مسیح مکشوف شده و کسانی که به مسیح ایمان آوردند از آن برخوردار شدند و امروز هم در دسترس همگان است تا در آن سهیم گردند. این زندگی با فرزندی شروع می شود و در مشارکت ادامه می یابد. ابتدا از خدا مولود می شویم و سپس با خدا زندگی می کنیم. این بدان معنی است که دو گروه از انسان ها نمی توانند در آن شادی و پیروزی که مد نظر ماست وارد شوند. اول، آنانی که هرگز از خدا مولود نشده اند و دوم، کسانی که گرچه نجات یافتند ولی از مشارکت با خدا بیرون مانده اند. بسیار بجا و عاقلانه است که هر از گاهی خود را از دیدگاه روحانی مورد ارزیابی قرار دهیم و ببینیم آیا شایستگی برخورداری از تجربه های روحانی را که یوحنا در نامش ذکر می کند داریم یا نه. قبلا به اهمیت مولود شدن از خدا اشاره کردیم، ولی اگر هنوز هم تردید یا سوالی دارید، بار دیگر نکته شماره 2 را مرور کنید که برایتان سودمند خواهد بود. اگر ایماندار واقعی از مشارکت با خدا محروم شود، معمولاً به خاطر یکی از این 3 مورد است. مورد 1، از اراده خدا اطاعت نکرده است. مورد دو، با هم ایمانان خود در مشارکت نیست. مورد سه، ایمان خود را بر دروغ بنا کرده و بنابراین در دروغ زندگی می کند. حتی مسیحیان نیز در فهم خود از حقیقت ممکن است دچار اشتباه شوند. به همین دلیل است که یوحنا به ما هشدار می دهد ای فرزندان، کسی شما را گمراه نکند. باب 3 آیه 7. این سه دلیل، سه موضوع مهم در رساله یوحنا، یعنی اطاعت، محبت و حقیقت را به موازات هم قرار می دهد. وقتی ایمانداری علت عدم مشارکت خود با خدا را در میابد، باید آن گناه یا گناهان را به خداوند اعتراف کند و بخشش کامل او را بطلبد. اگر گناهی بین شخص ایماندار و خداوند فاصله ایجاد کند، وی هرگز نمیتواند مشارکتی توأم با شادی با او داشته باشد. خدا امروز ما را دعوت می کند و به ما می گوید بیایید از لذت مشارکت با من و با دیگران برخوردار شوید. بیایید و در زندگی واقعی سهیم گردید. فصل دوم، گفتار و رفتار. کتاب اول یوحنا باب 1 آیه 5 و باب 2 آیه 6. هر شکلی از زندگی و هر موجود زنده‌ای دشمنان خاص خود را دارد. حشرات باید مراقب پرندگان گرسنه باشند و پرندگان نیز باید مواظب باشند به چنگال گربه ها و سگ های گرسنه گرفتار نشوند. حتی انسان ها هم باید از تصادف با ماشین ها بگریزند و با انواع میکروب ها مبارزه کنند. زندگی واقعی نیز دشمنی دارد و ما در این بخش به این دشمن می پردازیم. دشمن زندگی واقعی گناه است. یوحنا در این آیات 9 بار کلمه گناه را ذکر می کند و به همین دلیل به روشنی پیداست که موضوع گناه مسئله کم اهمیتی نیست. یوحنا تعمق خود را با مقایسه بین نور و تاریکی به تصویر کشیده است. خدا نور است و گناه تاریکی. ولی در همین بخش مقایسه دیگری نیز به چشم می‌خورد، یعنی تضاد بین گفتار و رفتار. یوحنا 4 بار نوشته است اگر گوییم یا کسی که گوید. بدیهی است که معیار زندگی مسیحی گفتار صرف نیست، بلکه باید به آنچه ایمان داریم رفتار نماییم یا زندگی کنیم. اگر در مشارکت با خدا هستیم، اگر در نور راه می رویم، زندگی من باستاب چیزی خواهد بود که بر زبان می آوریم. ولی اگر در گناه زیست می کنیم یا اگر در ظلمت راه می رویم، آنگاه زندگی ما با چیزی که بر زبان می آوریم متناقض خواهد بود و همین ما را ریاکار می سازد. عهد جدید زندگی مسیحی را راه رفتن می نامد و با قدمی از روی ایمان آغاز می شود که عیسی مسیح را به عنوان نجات دهنده خود می پذیریم. ولی نجات پایان کار نیست، بلکه تنها شروع زندگی روحانی است. راه رفتن مستلزم پیشرفت است و مسیحیان باید در زندگی روحانی همواره رو به سوی رشد و پیشرفت باشند. درست مانند کودکی که باید راه رفتن را یاد بگیرد و در این راه بر مشکلات زیادی پیروز شود، شخص مسیحی نیز باید یاد بگیرد که در نور سلوک نماید و بزرگترین مشکل موجود در این راه گناه است. البته گناه فقط نافرمانی ظاهری نیست، بلکه بالاتر از آن اشتیاق یا طغیانی درونی است. برای مثال، یوحنا در همین نامه در مورد شهوت جسم و خواهش چشم و غرور زندگانی که تماماً امور گناه آلود هستند به ما هشدار می‌دهد. پس گناه تخطی از شریعت یا به عبارت ساده‌تر بی‌قانونی است. گناه یعنی سرباز زدن از اطاعت و تسلیم نسبت به شریعت خدا. و بیقانونی یا مستقل بودن از قانون جوهره اصلی گناه است. اگر ایمانداری تصمیم بگیرد مستقل زندگی کند، چگونه می تواند در مشارکت با خدا قدم بردارد؟ آیا دو نفر با هم راه می روند جز آنکه متفق شده باشند؟ کتاب آموز باب 3 آیه 3. کتاب مقدس نه در عهد عتیق و نه در عهد جدید بر گناهان مقدسین سرپوش نگذاشته است. ابراهیم در هنگام فرار از قحطی در ایمان خود ضعیف شده به مصر رفت و به فرعون مصر دروغ گفت. کتاب پیدایش باب 12. سپس وی که سرسلسله پدران قوم برگزیده بود، سعی کرد از طریق ازدواج با هاجر و داشتن پسری از نسل خود خدا را در انجام نقشه هایش کمک کند. کتاب پیدایش باب 16. در هر دو صورت خدا گناه او را بخشید، اما ابراهیم آنچه را کاشته بود دروید. خدا می تواند و می خواهد سوابق گذشته را پاک کند، ولی در نظر ندارد پیامدهای رفتار انسان را عوض کند. بالاخره به قول معروف هر که خربزه می‌خورد پای لرزش هم بنشیند. پتروس در شب دستگیری عیسی در باغ جتسیمانی می‌خواست انسانی را بکشد و همون شب نیز 3 مرتبه خداوند را انکار کرد. شیطان دروغگو و قاتل است و پتروس به درستی آلت دست او شده بود. مسیح البته پتروس را بخشید، ولی رفتار پتروس شهادت او را به شدت لکه‌دار نمود و مانع کار خداوند شد. این واقعیت که مسیحیان مرتکب گناه می شوند بسیاری از مردم، مخصوصاً مسیحیان نو ایمان را آزار می دهد. آنان فراموش می کنند که پذیرفتن طبیعت تازه باعث از بین رفتن طبیعت کهنه‌ای که در آن به دنیا آمده اند نمی شود. طبیعت کهنه که ریشه در تولد جسمانی ما دارد، بر ضد طبیعت جدیدی که هنگام تولد تازه می یابیم می جنگد. کتاب غلاطیان باب 5 آیات 16 تا 26. نه انضباط شخصی و نه مجموع قوانین و مقررات بشری، هیچ کدام نمی تواند این طبیعت کهنه را کنترل کند. تنها روح قدوس خدا می تواند ما را قادر سازد که طبیعت کهنه را بکشیم و تنها او قادر است از طریق طبیعت تازه در ما ثمرات روحانی به وجود آورد. کتاب غلاطیان باب 5 آیات 22 و 23. اشاره به گناهان مقدسین در کتاب مقدس نه به خاطر دل سرد کردن ما، بلکه فقط به جهت هشدار به ما است. یکی از اعضای کلیسا با عصبانیت به شبان گفت: چرا این همه در مورد گناه برای ما مسیحیان موعظه می کنید؟ بالاخره هرچه باشد گناه در زندگی مسیحی با گناه در زندگی شخص بی ایمان نجات نیافته متفاوت است. شبان در جواب گفت: بله، حق با شماست، چون که گناه در زندگی شخص مسیحی بسیار بدتر است. بنابراین اگر می خواهیم از زندگی واقعی بهره‌مند شویم، باید با گناهان خود روبرو گردیم. یوحنای رسول در این بخش 3 راه روبرو شدن با گناه را به ما نشان می دهد. راه اول، می توانیم در جهت پوشاندن گناهان خود تلاش کنیم. خدا نور است و هیچ ظلمت در وی هرگز نیست. وقتی نجات یافتیم، خدا ما را از تاریکی به نور خود فراخواند. ما فرزندان نور هستیم. خطاکاران از روشنایی نفرت دارند. وقتی نور میتابد، ذات واقعی ما را آشکار میکند. از نور زندگی، رشد و زیبایی به وجود میآید. ولی گناه تاریکی است و ممکن نیست که نور و تاریکی با هم در یک جا باشند. عزیزان، بقیه این قسمت را در جلسه بعد برای شما خواهم خواند. اینک به حضور خدای پدر می رویم و دعا می کنیم. ای پدر، تو نور و روشنایی هستی. می طلبیم که قدم های ما را در نور خود استوار بگردانی و ما را از تاریکی ها دور نمایی. در نام عیسی، آمین. به خدای بزرگ میسپارمتون. خدا نگهدار.